کافرین که ترجمه ای آیه بعد این است که شما سیاحت کنید. سیاحت یه خلاصه گفتم مثل راه پیمایی که مقصودی نیست که میخواییم یه جای یه کاری داریم این راه بریم برسیم اونجا، نه، در راه پیمایی جور نیست. بالاخره برای یه جهتی میخواییم مثلا یه چیزی رو از خودمون اظهار کرده باشیم راه میریم. وقت سیاحت هم راه رفتن با فکر و تأنی و اینها، یعنی آزادونه آدم راه برد. وقت کنایه از این است که شما اینجا 4 ماه فرصت دارید که فکر کنید، موضعتون رو مشخص کنید. فسیحو فی الارض 4 اشهر سیاحت کنید روی زمین. روی زمین هر جاش برید بیاید آزادید، کاریتون نداریم، اما 4 ماه. وعلمو انکم غیر معجز الله. و اینم بدونید رو چیزایی که میخواید فکر کنید، این چیزا تو فکرتون باشه که زورتون به خدا نمیرسد. این رو عدالتاً تو همه فکرها این رو در نظر داشته باشید که وعلمو انکم غیر معجز الله. بدونید که نمیتونید خدا رو عاجز کنید، که حالا که میخواید 4 ماه بعد اون مهلت میدیم فکر کنید، همچی به خودتون ایجور تو فکره اینو نیارید که می جنگیم و زورمون به خدا و پیغمبرش میرسد. اینو بدونید که نه، وعلمو انکم غیر معجز الله. اینو بدونید که خدا را نمیتونید معجز، اسم فاعله، یعنی شما عاجز کننده خدا نیستید. و اینم بدونید که ان الله مخزی الکافرین، خدا مخزی است یعنی خار کننده کافرین است. خب حالا مجموع ای آیه که دیدید یه اردی است که به مشرکین خونده میشه. وقت این است که ای آیه با آیه اولی تفاوت داره. آیه اولی خطاب به مسلمونا بود، چون میگفت الالذین آهدتم من المشرکین، به اون کسایی که شما باشون عهد بسته. خب مسلمونا باشون عهد بسته بودن، البته بار ثواب دید پیغمبر خدا، ولی بعد روی سخن برگشت به خصوص مشرکین. فسیحو، حالا اینم توجه داشته باشید، چون در اون صحنه از به طور کلی خطابهایی که در جامعه گفته میشه مثل است که جامعه هر چندم اختلاف عقیده داشته باشن، مثل این است که در یه صحنه هستن، میشه گاهی به اونش با اونا صحبت که گاهی با اونا. و مخصوصا که این آیات بنا بوده که یوم الحج در ایام حج در اون صحنه که اجتماعات بوده، خب مسلمونا بودن و مشرکین هم بودن، پس میشه گاهی با مسلمونا صحبت کرد گاهی با مشرکین. این بود که یه قسمت این خطاب به مسلمونا بود که براءت من الله و رسوله الالذین آهدتم من المشرکین. این به مسلمونا خطاب است که متوجه باشید یه بیزاری از ناحیه خدا و رسول به او کسایی که شما مسلمونا باشون عهد برقرار کرد. شما باید متوجه باشید. و بعد به خود مشرکین فسیحو فی الارض، سیاحت کنید در روی زمین 4 اشهر. اینو مخاطب دوتا شد، اینو به اصطلاح علماء معانی بیان اسمشو میذارن التفات. التفات اینو توجه دارید در کلام گاهی ما میگویم متکلم راجع به خودم صحبت میکنم، گاهی راجع میگویم مخاطب به طرف خطابم صحبت میکنم، گاهی راجع به یک کسی که طرف خطاب نیست که حالا میگویم مغایب. حالا مغایب یعنی طرف خطاب نیست، چه اینجا تو مجلس حضور داره چه توی مجلس حضور نداشته باشه. شما آقایونی که هستید، من اگه به یک کدوم از شما عرضی داشته باشم راجع به دیگران، حالا او دیگران ولی اینجا هستن، این میشه مغایب. و پس کلام از این نظر یا متکلمه یا خطاب است یا مغایب است. وقت اگر اول کلام به یک کدوم از این وجوه است، مثلا مغایب است، یه قدری که کلام روند خودشو داشت طی میکرد، رول کلام عوض شد، حالا مخاطب شد، این میشه التفات. مثلا تو سوره هم میگویم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، تا اونجا که میرسیم ایاک نعبد و ایاک نستعین که دیگه تا آخر سوره مبارکه حمد دیگه خطاب به خود خداونده. از اول سوره تا آخر سوره راجع به خدا صحبت میکنیم، اما اولاش به طور این که خدا رو مخاطب قرار نداده، نمیگویم بسم الله الرحمن الرحیم، میگویم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، مالک یوم الدین، اینا همه از خدا صحبت است، اما به طور مخاطبه با اونی. ولی به اینجا که میرسیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اینجا رول کلام عوض شد، مخاطب قرار دادیم خدا را. این نکته هایی داره، نکته های لفظی، نکته های معنوی، تو چیزا، این میشه التفات که از غیاب به خطاب چیز شد. گاهی بعض مطلب به عکس است، از خطاب به غیابه، گاهی از خطابی به خطاب دیگر. اینجا از این قبیل است که اول به مسلمان ها خطابه که الالذین آهدتم من المشرکین، بعدم بازم خطابه اما به او فرقه دیگر که مشرکین باشن، میگویم فسیحوا فی الارض اربعه اشهر، سیاحت کنید در زمین چهار ماه، و بدانید و علمو انکم غیر معجز الله، بدانید که خدا رو، یعنی حالا که میخواید فکر کنید، این جهتم فکر اساسی همین است که اینو میباید این فکر از کله خودتون بیرون کنید که زورتون به خدا برسه، و علمو انکم غیر معجز الله و ان الله مخزل کافری، و بدونید که خدا بالاخره کافر را دچار خزیش میکنه، خارش میکنه، مغلوبش میکنه. وقت اینجا ندارد و علم و ان الله مخزیکم، که خدا خزی میکنه شما را، نه، میگه مخزل کافرین. این نکته دارد، میخواد بگه درست هم شما ذلیل میشید، اما علتش این نیست که خدا با شخص شما بد باشد، کفر بده. این مثل میگن تعلیق حکم به وصف مشعر به علیت است. یه حکمی روی موضوع میاریم ولی معلقش کنیم به یه صفتی. مثلا من بگم اکرم هازل جالس العالم، هازل جالس العالم، اکرام کن اینی که نشسته عالمه. ای قید عالم سر حکم رو میفهمونه اینها. حالا اینجا بحث به اینجا مسئله از جهت به عکس است، اینجا صحبت از خزیه، ولی ندارد ان الله مخزیکم، خدا شما رو خزی میکنه، خارجون میکنه، میگه ان الله مخزل کافرین، یعنی خصوصیت نداره، شما به جرم این که کافرید، یعنی کفر موجب خزیه، این نکته ازش برمیاد. از غذا بیشتر کافرین، الذین کفروا، در اصطلاح قرآن مشرکین مکه، توجه کردی؟ از جمله این همینجا، این معلوم است که خطاب به مشرکین مکه، الذین کفروا سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، یه استقرایی که علامه طباطبایی فرموده بودن و تو درسشون هم هی میفرمودن، غالبا الذین کفروا، یه وقت الذين يكفرون بآيات الله، تعبیرات دیگر، اما الذين كفروا مثل که نه اینکه بیشتری اون وقت دوچار اونها بودن، الذين كفروا اونا منظوره. خب آیه بعد و اذان من الله و رسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله فان تبتم فهو خیر لکم و ان تولیتم فاعلموا انکم غیر معجز الله و بشر الذین کفروا بعذاب علیم. ای آیه دوم از نظر جمله های مختلفی که داره مثل که خطاب به همه، چه به مسلمان ها چه به کفار و اینا، و ای اذان به معنی اعلام یا اعلان، اعلام یعنی یک کسی رو آگاه کردن، علم به یک چیزی رو بهش دادن، یا اعلان یعنی یک چیزی رو از زیر پرده خفا بیرون آوردن و علنیش کردن. اذان همه اذان معهودم که اذان نماز است بهش میگن اذان، یه اسبابی که اعلام است. توجه کردیم؟ ولا ماده آذن یعذنو به معنای اعلم یعلمو است. توجه کردیم؟ مثلا او آیه میگه که فعذنو به حرب من الله و رسوله، راجع به رباخورا فعذنو یعنی اعلمو، علم داشته باشید به یه جنگی از نهایه خدا. پس ماده اذان اینها به معنای اعلام است، و اذانون یعنی اعلامون، یک اعلامی است. این اعلامو کی میخواد بکند؟ من الله و رسوله، از طرف خدا و رسولش، الانا همه به جامعه دیگه. به قول ما نجف آبادی هم میگویم شطور سواری دلا دلا نداره. این اعلامیست از ناحیه خدا و رسول خدا، الناس به جامعه، اونم چه روزی؟ در یه روزی که به گوش همه جهانیان برسد، یوم الحج الاکبر، روز حج اکبر. که حالا یوم الحج الاکبر بعضی ها گفتن مقصود روز عرفه، که خب در صحرای عرفات همه جمعند، از همه دنیا، از خیلی جواب. بعضی گفتن که روز عید قربان است که همه در منا مثلا جمعند و اینها. بعضی هم گفتن یوم الحج الاکبر همه ایام حج، که اولین عملش همون محرم شدن و وقوف به عرفات، شب وقوف به مشعر و فرداش اعمال منا و مبیت به منا و رمی جمره و اینا، که وقت 4-5 روز میشه اول تا آخرش معمولا، این میشه ایام حج اکبر تمام ایام، که وقت حج اکبرش میگم مقابل عمره، که عمره حج اصغره. مثلا این 3-4 احتمال رو دادم که حج اکبر روز عرفه باشد، یا حج اکبر روز عید قربان باشد، یا اینکه مجموعی 4-5 روز ایام حج و حج اکبر است به مقابل با عمره، که عمره حج اصغر. بالاخره یه صحنه است که اون وقتا و همیشه جمع می‌شدند اجتماعات بود، یه اعلان از ناحیه خدا و رسول به ناس است در اون روز یوم الحج الاکبر، که چه؟ ان الله بریء من المشرکین و رسوله، که خدا بریء است از مشرکین و رسولش، رسولش هم بریء. وقت این اذانون به حسب ترکیب میگن عطف به براءتون، اصول آیه اولی بود براءتون یعنی هاذهی براءتون، این سخنمون یه بیزاری است، اینجا دو مرتبه این سخنمون یه اعلانی است، من الله و رسوله الی الناس یوم الحج الاکبر، که چه؟ ان الله بریء من المشرکین و رسوله، خدا بریء است از مشرکین و رسول خدا هم بریء است. این رسوله عطف است به الله، که خب این آقایون اهل ادب میدونن بعد از خبر ان و ان و اینا اگه یه چیز عطف به اسمش شد اسمش با این که منصوبه او معطوف به اسم را میتونیم تابع محلش بیاریم. اینجا میشده است بگویم و رسوله و حالا میشده است بگویم و رسوله و میگویند که علتی که امیرالمومنین به فکر افتاد که قواعد نحو را ابتکار کنه دو ابوالاسود دوئلی را حضرت دیده شو اینها این بود که حضرت به یه مجلس عبور کرد قرا قرائت میکرده بودن که ان الله بری آمن المشرکین و رسوله. حضرت ناراحت شد آخه و رسوله باشه این جرش حطف به مشرکین میشه، معناش نیست که خدا از مشرکین و از رسولش بیزاره، این خیلی بد میشد معناش. این بود که حضرت ناراحت شد و خواستن که یه قواعدی وقت ابتکار علم نحو و اینها از اینجا شروع شد. خب حالا بعد فانتبتم، حالا نه این که به اینا مهلت 4 ماه داده شد، بخواییم بگویم که ما که حساب دشمنی شخصی که نداریم، که اگر اومدید و از خر شیطون اومدید پایین و توبه کردید با آغوش باز شما رو میپذیریم. فانتبتم فهو خیر لکم، اگه توبه کردید و بازگشت کردید برای شما بهتر است. و ان تولیتم، اگه رو گردوندید بدونید با کدوم هنرتون میخواید با ما بجنگید. فعلموا انکم غیر معجز الله، بدانید که شما خدا رو عاجز میکنید. نه اینکه اینا تکیه همه مخالفتایی بود که ما قوه و قدرت داریم و با مسلمانان میجنگیم، این معناش نیست که ما با خدا زور میایم. این است که تو آیه اول این معنا بود که وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، دو مرتبه همین معناست که فَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اینجا خطاب به خصوص پیغمبر است، بشاره. اینم یه جور التفات است که خطاب و یه قدری دست پاشو جمع کنه. اول خطاب عمومی بود که اذان من الله و رسول الی الناس، بعدم انتبتم خطاب به خصوص مشرکین بود، اینجا خطاب به شخص پیغمبر. و بشر الذین کفروا به عذاب علیم، بشارت بده کسانی که کافر شدن به عذاب دردناک. عرض کنم که بشارت خبر خوشحالیه، ولی گاهی تحکمن از رو استهزا، ولی باید بگویم خوف هم اینا رو بترسونشون از عذاب، اما میگویم بشارت باد، این از باب تحکمه. مثل این که اینا از این کارایی که میکنن مثل این که عذاب رو یه سرنوشت خوبی برای خودشون حساب میکنن، میگویم خیلی خوب بشارت باد تو را، عذاب علیمی از باب تحکم و استهزا، عذاب دردناک. البته در خلال این سوره مبارکه یه جای بحثی داریم راجع به اطلاق کلمه عذاب، به اونجا که رسیدیم شاید یه قدر تعقیب کنیم که عذاب از نظر قرآن مثلا یعنی چه. ما تازه همچی ذهنمون میره سراغ مثلا مثل عذاب جهنم که خب اوی عذاب است، یا دنیا و مثل این که خدا قوم عاد و ثمود و اینا رو هلاک کرد میگویم عذاب است، ولی نه، گاهی گرفتاری هایی که در اثر بی ایمانی است اینا همون عذاب. مثلا او آیه قرآن میگه که لا توجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله ان یعذبهم بها فی الحیات دنیا، مال و اولادای اینا خیلی به چشم تو در نیاد، اینا لابلا همین مال و اولادشون عذاب میشن. توجه که قرار یه قدری بحث داره که به موقع خودش. خب بشر الذین کفروا به عذاب علیمه الا الذین آهدتم من المشرکین، حالا یه طایفه رو استثناء میکنه، اینا توجه داشته باشید. ما از مجموعه آیات اینجور به دست میاریم که تا حالا، که یعنی تا موقعی که این سوره براءت بهشون ابلاغ میشه، از حالا 4 ماه بهشون مهلت است، که حالا این 4 ماه ابتداش است که یه سالا بحث خواهیم کرد. 4 ماه بهشون مهلت است و بعد از این 4 ماه دیگه حساب معاهده چیزی برقرار نمی کنید. اما کسایی که جلوتر باشون معاهده بوده، اگر مدت معاهده شون از 4 ماه بیشتر است، 10 سال است مثلا، نه این رعایت عهد و باید کرد. و آیات حالا میگه که با کسایی که معاهده دارید اینا قیدش همون مدت معاهده شونه، مدت، ولی اونم به شرطی که نقض عهد اونا نکنه. وقتی عهدی که باشون کرده محترم است، بعد از انقضاء عهدشون دیگه از نو عهد نیم بندی. و اگر یه عده مدت معاهدهشون کمتر از 4 ماه است، اینام بعد از 4 ماه که تمام شد بقیه 4 ماه را اینم مثل اونا دیگه با اجالتا بعد باشون میجنگیم. ما یه استفاده از این آیات اینطور میکنیم. لطف فرمودید. حالا این آیات میگه که الا الذين عاهدتم من المشركين، مگر کسانی که عاهدتم، که اینم هم عاهدتموهم بوده، ضمیر عایدش هست شده، مگر کسانی که باشون معاهده کرده از مشرکین، ثم لم ينقصوكم شيئا، پس از اون، پس از معاهده، اینا از قراردادهای عهدی که با شما بستن چیزی ناقص نگذاشتن، هیچی، ولم یظاهروا علیکم احدا، و کمک نکردن به علیه شما احدی را. خب چون قبل از این سوره، قبل از سال نهم، پیغمبر معاهداتی کرد که از اولی که پیغمبر به مدینه هجرت فرمود، برای اینکه حالا میخواد تقریبا تشکیل یه مملکتی بده، خب قراردادهای بین مسلمان ها و چند طایفه یهود که در سرزمین یثرب منزل داشتن، قراردادها و عهدنامه هایی نوشت. و کسی که حالش داشته باشد مطالعه کند این سیره ابن هشام و قراردادهایی که رسول اکرم بسته، خیلی قابل دقت است از نظر به دست آوردن خلاصه سیاست اسلامی. اینا خیلی مفید است مطالعه کردن او قراردادهای بست. مثلا فرض بگید که یهود بن المصطلق، که اینا همون تو مدینه بودند و طرف مثل شرقی مدینه اونا نشسته بودند، اینا با مسلمان ها معاهده داشتن که دشمنی را بر علیه مسلمان ها کمک نکنن، و هاکذا یهود دیگر و اینها معاهداتی داشتن. وقت بعض اینا معاهده شون رو شکستن، اما در جنگ خندق، خب یهود بن المطلق عهدشون رو شکستن. وقتی که مسلمان ها کاملا اوضاع برشون خطری بود، اینا به نظرشون اومد که میتونن با مشرکین همداستان بشن و یه باره کلک مسلمونا رو بکنن. این بود که اینا از داخل نقض عهد کردن و مشرکین مکر، مشرکین رو از اون ناحیه طرف شرقی مدینه خواستن به مدینه راه بدند و اینا، و اون وقت پس نقض عهد کردن. مشرکین هم از جمله در صلح حدیبیه یکی از قراردادهای صلحشون این بود که مثلا متارکه جنگ باشه تا 10 سال و به جنگ یک دیگر نیان، و همچنین اگر از قومی هم عهد با مسلمونا باشند، مشرکین بر علیه او هم عهدها نه خودشون جنگ کنند نه دشمن اونا رو کمک کنن. یکی از قراردادایی بود وقت می گفتن تایفه بنی بک، یه تایفه از مشرکین بودن که با قریش اینا هم عهد بودن، تایفه خزاعه اونا مشرک بودن ولی با مسلمان عهد دوستی داشتن، که پیغمبر اکرم تو مکه جاسوس داشت که از اوضاع احوال مکه پیغمبر دستگاه اطلاعاتی داشت و همین مشرکین خزاعه بودن، اینا خبر می دادن به پیغمبر تصمیمات اهل مکه و اینها را. قرار اینا مشرک بودن اما هم پیمان با مسلمان ها بودن. وقت از قضا بین طایفه بنی بکر و طایفه خزاعه که بنی بکر اینها معاهد با قریش بودن و طایفه خزاعه معاهد با مسلمان ها بودن، وقت بین بنی بکر و خزاعه یه درگیری شد، وقت قریش کمک دادن طایفه بنی بکر را علیه خزاعه و این سبب شد که پیغمبر بهانه پیدا کرد و او صلح حدیبیه که یکی از مواد صلح حدیبیه ای بود که تا 10 سال متارکه جنگ باشد، این پیغمبر دیگه حق داد به خودش که اینا نقض عهد کردن و اومد باشون جنگ کرد مکه فتح. و این صلح حدیبیه که یه روز عهد کردیم یه فتحی حساب شده است، در اثر اینکه قرار جزء قرارداد صلح بود که تا 10 سال متارکه جنگ، وقت نه اینکه طرفین از هم اطمینان پیدا کردن، مسلمان ها میمدن مکه قرآن میخوندن برای اهل مکه و اینا در اثر آمیزش، بعدن هم خواهیم گفت در تفسیر همه آیه، در اثر آمیزش اسلام تو مکه یه نفوذی کرد که از امام صادق علیه السلام نقل شد که از موقع قرارداد صلح حدیبیه تا 2 سال بعدش که مکه فتح شد هیچ خانه از خانه های مکه نبود الا اینکه یه 2 تا مسلمان توش پیدا شده بود در اثر همین شنیدن آیات قرآن. جلوترا نمیذاشتند که آیه دارد که لا تسمعوا لهذا القرآن والقوا فیه، با یک دیگر سفارش میکنن که پیغمبر قرآن که میخونه گوش ندهید و لابلاش هم قال مقال کنید که صدا پیغمبر به گوش اونا نرسد و اگر هم یه وقتی به گوششون به چشم دشمنی نگاه میکنن و اینا به چشم خریداری نگاه نیم کردن، ولی حالا دیگه معمولی شد اثر کرد و پیغمبر یه فرصتی هم پیدا کرد که قلعه های خیبر رو فتح کرد که ایه خاری بود تو چشم مسلمان ها، ای یهود خیبر و هفشدت و قلعه بود و اینها ایه خاری بود تو چشم مسلمان ها و اینها یه دشمن بدی بود و اینها، پیغمبر در اثر که از ناحیه مشرکین خاطرش جمع شد که درگیری نیست به اینا پرداخت و اینا جنگید و قلعه های خیبر فتح شد و اینها، و همچنین پیغمبر تونست به اصطلاح انقلاب اسلام را صادر کرد، به ایران کاغذ نامه نوشت، به روم نامه نوشت، قاصدا پیغمبری طرف و طرف می رفتن، مجلس های مصاحبه تو دربار سلطنت تشکیل می شد. این خیلی اهمیت داره، دو توجه میکنی مجلس مصاحبه تو دستگاه سلطنت تشکیل بشه، یه چند تا عرب که به خیال اونا عرب پوسیده برن با دولت روم مباحثه کنند و اونجا مثلا دولت روم مثل ابو سفیان بخواد از حالات پیغمبر بپرسه. قرار یه وضعیت هایی پیش اومد که ترصدا اسلام در اطراف پیچید. این کارا رو پیغمبر کرد و از لابلا یه قضی کارا که اصلاح شد و منتظر فرصت بود که یه وقت بشه حمله کنند و مکه رو فتح کنند، این نقض عهد اونها فرصت به پیغمبر داد که حضرت مجوز بود برای پیغمبر که مکه رو فتح کنید که اگه او سالا مخواستن فتح کنند تلفات خیلی داده میشون، به ای آسونی ها نبود، ولی خیلی آسون مکه فتح شد. خب ما اینا رو عرض میکنیم به مناسبت این که همین آیه میگه که عهد را مراعات کنید و مادامی که اونا به عهد پابند باشن و دشمنی را بر علیه شما چیز تحریک نکنه. این عهدشون با این شرائط ای محترم است. فرمود الا الذين عاهد، مگر کسانی که شما با اونا معاهده کردید از مشرکین، ثم لم ينقصوكم شيئا، و پس از معاهده از قراردادهای عهد هیچی ناقص نگذارن و لم یظاهروا علیکم احدا. یظاهر از زهر به معنا پشت است. وقت دو نفر که کمک میدن میگن پشت به پشت یک دیگر دادن، اینا لم یظاهروا علیکم احدا، کمک نکنن بر علیه شما احدی را، فاتموا الیهم عهدهم الا مدتهم، تمام کنید به سوی اونها عهدشون را تا مدتشون، تا مدتی که قرار داده شده است. ان الله یحب المتقین، خدا تقوا پیشگان را دوست داره. ما یه تقریبا استقرایی کردیم در آیات قرآن، یه جستجویی، خیلی جوایی پای تقوا رو پیش میاره، برای که اونجا جا لغزشه. یه دفعه آدم از جنبه دینی میخواد، یعنی به واسطه عرق دینی میخواد لغزش پیدا کنه. یه دفعه مثلا فرض بگید که شهوت انسان میخواد آدمو به یه طرفی بکشه، اینجا جا تقوا که تقوا و پرهیزکاری مانع بشه دو شهوت آدمو، یا غضب. یه دفعه از جنبه تعصب مذهبی، از جنبه تعصب مذهبی که میگم، مثلا حالا میخواییم با این مشرکین بجنگیم، پدرشون رو بسوزونیم، بکشیمشون، وقت بهمون بگن که نه مسلمون، یک مسلمون همداد بس، اجالتا چیز این عهد را رعایت کن. آدم اینجا به خیال خودش غیرت دینی دارد، هم میخواد اینجا یه قدری خلاصه یاد داغی بی جهت نشون بده. اینجا جا تقوا که نه، تو از خدا و پیغمبر جلو نیفت. توجه کردی؟ حالا که باش عهد کردید، نقض عهد ضررش از هر ضرر دیگه بیشتر است. و اینجا دوچار احساس نشد، این احساس از جنبه دینداری آدم احساس، آخه احساس رو بعدا معنا خواهیم کرد، یه آدم از جهت دینداری گاهی احساسش تحریک میشه، ولی باید آدم معتدل باشه. یه احساس میباد آدم خودشو، اختیار خودشو به احساس خودش نده. و اینجا نه این که آدم میگه که مشرکین داخل اینا خیلی به ما لطمه زدن، اینا به خدای ما بد میگن، اینا آخه مکه رو آلوده کردن، بزن مثلا بزنیمشون از وینشون ببریم، نه، نظیر او احساسی که تو صلح حدیبیه مسلمونا داشتن. خب آخه اومدن بخوان برن مکه و از این طرف ناراحتن، چرا مشرکین بیان مکه و ما که مسلمونیم و دینمون توحیده است ما نریم؟ خب احساسی دارن، این احساس در اثر اون دینی که دارند، ولی همون وقت مباز چونو چرا نکنم، اینو این فکر رو بکنن که پیغمبر آخه بیشتر از ما سرش میشد به قول خودمون، اما همونجا یه احساسی بود میخواد به انحراف بکشه که زیر بنای احساس و عقیده دینیشه، ولی این میخواد مثلا چیز کنه، به منحرف بشه، یه قدری پیش دستی بکنه بی جهت. اینجا از همون موارد است که ان الله یحب المتقین، نه اینکه ممکن است مسلمون در اثر غیرت دینی و خودشون مقید به عهدی که با اونا بستن، به اعتباری که اونا کافرند و خونشون حلال است، این تو چیزا بخواد دست از پا خطا کند، وقت میگم نه، ان الله یحب المتقین. حالا امرو بس باشه. رحیم. آیه پنجم به بعد از سوره براءت. فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمْ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ان الله غفور رحیم. و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلک بانهم قوم لا یعلمون. ترجمه این دوتا آیه شریفه این است که وقتی منسلخ شد و گذشت ماهای حرام، پس مشرکین رو بکشید هر جا پیدا کردید اونها را، حیث و وجدت و مهم، یعنی هر جا و هر وقت، و خضوع بگیرید اونها را و محاصره کنید اونها را و در هر کمینگاهی برای اونها بنشینید، و اگر بازگشت کردند و نماز به پا داشتند و زکات دادند کارشون نداشته باشید، خلو سبیلهم، راه اونها را بیمانه کنید، مزاحمشون نشید. ان الله غفور و رحیم، خدا آمرزنده و مهربان است. و اگر احدی از مشرکین از تو جوار و امان خواست، او رو امان بده تا نتیجهش این بشه که کلام خدا رو بشنود و پس از آن او را به محل امن خودش برسون، و این ذالک یعنی این دستور برای این است که به انهم قوم لا یعلمون، اینا قوم هستند جاهلند. جهاتی که در این آیه دعایه مورد صحبت است، یکی کلمه سلخ. کلمه سلخ میگن در اصل به اصطلاح گوسفند را پوستش رو کندن. ظاهرا دو جور گوسفند رو پوست میکنند، یکی این که پوست رو از گوشت جدا میکنند به طور معمول، حیوان که سر بریدند و اینها، وقت با کارد چاقوی چیزی پوست رو میشکافند و هی خورده خورده از گوشت جدا میکنن. یه جورش همین است که گوشت رو از تو پوست در میارن که به صورت خیگ و اینها درش میارن. این جور دومی رو میگن سلخ و او جور اولی رو میگن کشت به تا. حالا یا به عکس، بنده تردید دارم. وقت این مثل که ماه که تمام شد، به مناسبتی اسمشو میذارن سلخ که اذن سلخ الاشهر الحرم. حالا یه چیز لغوی راجع به الاشهر الحرم، یعنی ماهایی که حرام شده جنگ در او، یه نظر این است که این الاشهر الحرم الف لامش الف لام عهد ذکریه، نه عهد ذهنی، که یعنی ماهای حرام که الان تو کلام ذکر شد، چون تو آیاتی که در جلسه گذشته ترجمه شد این بود که مثلا به مشرکین گفته می شد و فسیح و فل ارض اربعت اشهر، شما در زمین 4 ماه آزادید. فکر کنید وقت ای 4 ماه که ذکر شد، پس تلویحاً یا تلازماً میفهمیم که مسلمان ها حق ندارن تو ای 4 ماه که به اونها مهلت داده میشه باشون بجنگن. پس او 4 ماهی که به اصطلاح بهشون مهلت داده میشه ماهیست که حرام شده، یعنی در حال حاضر، که وقت ای میخواد تطبیق بکنه با او 4 ماه حرامی که زمان حضرت ابراهیم جز به قانون الهی بودست که 4 ماه مثلا جنگ باشد حرام باشد جنگ، یا تطبیق نکنه اجالتا ای الاشهر ایچ او 4 ماه که مسلمان ها موظف هند که با مزاحم مشرکین نشن، او 4 ماه وقت حرام است اجالتا بر مسلمان ها، و ای یه حکم تازه است به موقعیت به حسب وقت این حکم هست، و این کاری به او 4 ماه حرامی چیزی نداره. وقت اونجا که شد این الاشهر الحرم، این الفلامش اشاره باشد به همین 4 ماه مذکور، که وقت میگم الفلام عهد ذکری است. الفلام عهد آقایون که عربیت خونده میدونن الف لام سر چیزی که در میاد بشت را اشاره است که او چیز بین گوینده و شنونده معهوده، یه شناسایی باش هست، وقت وضح معهودیتش یه دفعه ذکره، الان ذکر شده است. مثل که میگه آیه قرآن میگه فارسلنا الى فرعون رسولا فعصا فرعون رسولا، ما به سوی فرعون یه رسولی فرستادیم و مخالفت کرد فرعون اون رسول را. این الرسولای دومی یعنی این رسول که الان ذکر شد، وقت اینو میگن الفلام عهد ذکری. اینجام ازن تلخ الاشهر الحرم، این یعنی او 4 ماه حرام که ذکر شد. و یه نظره، یه نظر دیگه نه، اشهر الحرم یه الفلام عهد ذهنی باشه، یعنی او 4 ماهی که تو ذهنای گوینده و شنونده معهود بوده، و او همو 4 ماه حرامی که از زمان حضرت ابراهیم که ماه شوال و ذیقعد و ذیحج و چی محرم ایطوری. وقت اینجا بله رجب، من اشتباه کردم، رجب و ذیقعد و ذیحج و محرم. وقت اگه اینجور باشد خب وقت قاعدتا مهلت ای بنا بودست که ای اعلان تیز به اونا روز حج اکبر بشه، در ایام حج بشه. وقت اینا از این مدت فقط یه بقیه ماه ذیحجه و مثلا چی صحبت بود؟ بله؟ خب حالا من میگفتم اجالتنه، بله بقیه ماه ذیحجه و محرم بمونه اینطوری که اگه اینجور بشه لازم فرمان. خب حالا اجالتن اون یه نظر اون است که اشهر حرم یعنی او اشهر مذکور، توجه کردی که وقت اگر اجور شد قاعدتا مهلتی که به کسی میدن از روز ابلاغ به بعد، توجه که از روز ابلاغ به بعد وقت رو او قول اولی، اولش حالا یا روز عرفه یا روز به اصطلاح روز نهر روز عید قربان، که وقت 20 روز از ماه ذیحجه و 3 ماه دیگر که محرم و صفر و ربیع الاول، 3 ماه و 20 روز از ربیع الثانی، اینا تا اون مدت مهلت دارن. رو قول دوم که الاشهر الحرم، همون ماهای حرام معروف باشه که وقت رجبش که گذشته، ذی قعد و ذی حجش هم 10 روزش گذشته، وقت دو ماه و 10 روزش گذشته میموند 1 ماه و 20 روز دیگه. توجه کردی؟ این دو نظر هست، ولی علامه طباطبایی تقویت میکنن همون قول اولو. آخه چون میگن مهلت که میدن از روز ابلاغ، وقتی از روز ابلاغ اول اون مدت حساب میشه، وقتی همون 4 ماه عهد ذکری میشه، عهد ذهنی نمیشه. خب حالا و این قول رو تقویت میکنن، وقت بنابراین نتیجه میشه که از روز ابلاغ تا 4 ماه به بعد اینا آزاد، بعدن دیگه چون براءت بود، براءت من الله، معنای براءت این که خلاصه اینا دیگه ما خون اینا، مال اینا به نظرمون محترم نیست، ایجوری وقت نتیجهش میشد که فقتل المشرکین حیث وجدتموه. یه قسمت بحث دیگر در این است که آخه اینجا میبینی اول دستور به قتل است، فقتل المشرکین، بکشید مشرکین را. و اینم حالا این نکته رو من عرض کنم، گاهی میگن امر بعد توهم حذر مفید جواز است. مثلا یک کسی رو گفتن تو از اینجا بیرون نرو، بعد اومدن گفتن برو بیرون، این برو وجوب رو نمیفهموند، یعنی اون منع برداشته شد که این امر بعد از حذر است. امر بعد از حذر میگن فقط مفید اباحت. مثلا بعضی اصولیین این نظر رو دادن، نظیر اذا حللتم فاصطادوا، راجع به محرمین، کسایی که محرمن که در حال احرام، صید حرامه، وقت میگن اذا حللتم فاصطادوا، وقتی محل شدید صید کنید. این هم معنیش این است که تا که از احرام بیرون اومدید یکی از واجبات این است که یالا برید یه صیدی بکنی، نه، یعنی اون معن برداشته شد. ولی اینجا از قبیل نیست، توجه کردی؟ به قرائن مقام یعنی باید اینا از بین برن، که فقط طلوع بر امر راستی نه افاده اباحت، واجب است اینا کشته بشن، فقط طلوع المشرکین. و حیث و وجد تموهم، که حیث و هم میخواد بگید که هر جا یافتید و هر در هر زمانی یافتید، که دیگه در وجوب قتل اینا هل و حرم و اینا مطرح نیست. تو هل باشم مثلا زمینایی که حرم حساب نمیشد، یا تو حرم باشن مطرح نیست، حیث و وجدتموهم. خب یک وقت بعدش که خذوهم و احصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، بعضی مفسرین احتمال زن که این کلام تقدیم و تأخیری درش هست، که کنهو اول میگیرن بعد میکشن، نه اول میکشن بعد میگیرن. اینطوری وقت گفتن که معنای کلام این است که بگیرید و محاصرهشون کنید و نگذارید در برن و بکشید. وقت در کلام یه تقدیم و تأخیری هست، ولی علامه طباطبایی میفرماید نه، ما حسن میخواد بفرماید به هر وسیله اینا واسه فانی بشن، از تفحه روزگار برافتن، تونستید کشتید کشتید، نتونستید به هر وسیله شد اینا محصور بشند. و اینها که دیگه ما ملزم نیستیم که بگویم در کلام تقدیم و تأخیری واقع شده است. اینا این قرض افناء اینها، نابودی اینها به کل طریق یمکن اینجوری میشه که وقت بنابراین بکشید، بگیرید، حبس کنید، نگذارید برن و اینا باید نابود بشن. کنهو و به قول علامه طباطبایی این فقتل المشرکین تفسیریست برای براءت من الله و رسوله، که اول آیه بود براءتون و آیه دومم بود که ان الله بریء من المشرکین و رسوله. این براءت و بیزاری یعنی که انا از اینا نمیخوام ببینمشون، اینا خیلی بدن، غیر ذالک. وقت این تفسیرش اینست نابودشون کنید، محاصرشون کنید و اینها. خب اینم راجع به این که فقتل المشرکین حیث وجدتموهم، هر جا یافتید و خذوهم و احصروهم، بگیرید اونا رو، محاصرشون کنید. وقعدوا لهم کل مرصد، مرصد از ارصاد و رصد است. رصد یعنی آدم یه موضعی بگیرد که یه چیزی رو خوب بتوند مراقبش باشه، همین که میگویم به کمینش نشستم، این معنای رصد است. وقت مرصد یعنی کمینگاه. وقت عدوله هم کل مرصد. خب اما در این حال نه این که این جنگ حساب با اشخاص که بد نیستیم، این مربوطه به این است که کفر و شرک و اینا نباید باشد. این است که زیلن میفرماد فانتاب، اگر اینا توبه کردن، خب توبه از شرک همو ایمان آوردن است، اگه توبه کردن و این توبه مظهر میخواد، مجردی که بگه توبه کردم چیزه، تابو و اقام و صلات و آتو و زکا، که توبه کردن که توبه تو عمل معلوم شد. نظیر این که راجع به منافقین، حالا مطابق بعضی تفسیرها داره، منافقین میگفتن پشیمون شدیم و توبه کردیم، دیگه توته نیم کنیم، دیگه چیز نیم کنیم. خدا میفرماد قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. این بنابر بعضی تفسیرها عرض کردن که اینا که میگن توبه کردیم، میگو خیلی خوب ببینم و تعریف کنم به قول خودمون، اعملو شما عمل کنید، سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. که حالا که میگم ما از اون نقش مخالفی که داشتیم برگشتیم، اما ما باید ببینیم ای توبه که میخواید از این گرفتاله حالا درید و دو مرتبه توته کنید، که نه، ما باید ببینیم ازتون. اینجام تقریبا فا انتابو، اولا چون این جنگ و اینا به اعتباری که شرک نباشد، اگر بنا شد اینا از شرکشون دست برداشت، حس ما همه چیزو میخواستیم، توبه کردن از شرک، ولی توبهی که راستی گواه عملی داشته باشد، به این است که اقام و صلاته و آته و زکا، چیز که نماز و اقامه کردند و زکات دادن، فخلو سبیلهم، دیگه راهشونو باز بگذارید، یعنی مزاحمشون نباشید. ان الله غفور و رحیم. حالا ای نه یا تعلیل است برای قبول توبهشون، یا تعلیل است برای اینکه مثلا اینا سبیلشون دیگه باز تخلیه بشد و مزاحمشون نشد. فخلو سبیلهم ان الله غفور و رحیم تا آخر آیه. آیه بعد و جسارت سو، من 3-4 ماست دارم در این آیه بعد این چیزا بحث میکنم. و ما نگفتیم در این بحث همون که اونایی که سر جنگ دارن واسه باشون جنگید، ظاهرن باید 3-4 ما بحث از سر گرفت. از این سوال شما هم چی برمیاد؟ ما چند مرتبه این بحث منعقد کردم که بین این آیات و آیه لا اکراه فی الدین معارضه نیست. آیه لا اکراه فی الدین مربوط به عقیده است، عقیده اکراه بردار نیست. وقت کسی که عقیده ما رو نداره، اگه بی تفاوت بود که میگفتیم از آیات استفاده کردیم باشون نجنگید، و اگر بی تفاوت هم نبود بعدی محض بین المحذورن گیر کرده که مثل او آیهی که میگفت خلاصه او جاؤوکم حسر از صدورهم ان یقاتلوکم او یقاتلو قومهم، اینا را هم باشون چطور نجنگید. اما اونی که هیچ کدوم از اینا نیست که هر وقت شد میاد به جنگ تو، با اینا میگه به جنگ و ای آیات همونا رو میگه مدی ظاهرا میواد بیشترش بنده همطور بعد اخمی میکنم اینا ظاهرا رها کنید. بله ما بحث میکنیم که دیگه هی نخواهیم تکرار کنیم. بله اجالتا مسئله اینه شما یه قضیه هم صبر کنید او آیات بعدی که میگه کیفه و این یظهر علیکم لا یرغبو فیکم الا ولا ذمتن، نمیدونم اینان که اول شما رو از خانمانتون بیرونتون کردن، اینا کسی که با ما سر جنگ دارد این علامت ها رو از خودش نشون میده، با اینا میگه به جنگ که ما تعبیر میکردیم اینا ماده فسادند، این مربوط به تحمیل عقیده و اینا نیست. بله او آیهی که میگفت که چیزیست آخه ما بحث بکنیم که آخه چیزیست یه قدری تو خاطره ها باشد این بحث ها که میشد اینا. خب حالا اینا چیزیست که بعدن هم میگه که کیفه یکون عهدون عند الله و عند رسوله، اینا چگونه میشد عهد داشته باشد اینان که شما رو بیرون کردن اینا. که خب او کسی که اگه ما نخواهیم حالا از بینشون ببریم به وقتش ما رو از بین میبرن میباس باشون جنگید، اینا مثل مار گزنده هستن که تا زهرشون نچکونده است باید مثلا از بینش بردیم. بله مطالب و گاهی با هم بعد از ما رسممون بوده است درس که میخوندیم مثلا آقای بروژدی چه فرمود بعدش با یه هم مباحثه گفتگو میکردیم، یه قدری گفتگو میکردیم مطالب تو ذهنمون همچی فصل به فصلش چیز میشد، اما اینجور که اینجا هست نه بنا نیست که بعد با هم گفتگو کنن، اینا هیچ مطلب به هیچ مطلب نمیچسته، هم تو مثل پا منبر نشستیم. بله اجالتا هم ما حسل نظرمون در آیات جهاد بارها گفته این است کافری که به اعتبار عقیده و مکتبش با ما سر جنگ دارد اعتزال از ما نجسته است، این رو به این ملاک مواس باش جنگید، به این ملاک میگن نه این که به جنگیم که این عقیده پیدا کنه، این نیست، به این ملاکی مار گزنده است، این شر را دواب به اندالله، اگر این حرف مفهوم است قابل فهم است که خودم فهمیدم و برای آقایونم قابل فهم است، این است، اگه این نیست که خود 100 سالم بحث فایده ندارد، اگه این حرف مفهوم نیست هی از این تلویحات تصریحات این چیزایی که تی آیات هست ما هی میگویم مکرر. ببینید اگه بنا شد ای بر طبق عقیدش با ما خواهد جنگید کیه که دیگه یه عقیده نداشته باشه و دست برده و کی از این موضعی که با ما داره دیگه میاد این موضع را از دست میده، اون وقتی که از شرک این بر طبق شرکش مجوز برای خودش میدونه بیاد بمارد. این نه بی تفاوت است از او بی تفاوت ها نیست، نه از او کسایی است که جاؤو کم حتر از تا دور هم از اونا نیست، پس از کدوم زهر ما را از اوناست که مثل ما گرگ گزنده هر وقت تونست ما را چیزه، وقتی اگه بخوایم ایجور نباشد یکی از دو راهه یا نابود باشد یا این موضع را دست برده، یه انتاب و اقام و صلات اینشو دارد میگه دیگه برادر فایده نداره، غیر از این چیز نیست. خب حالا در رابطه با همین مطلب، چون این جوره که این جنگا حساب شخص نیست، حساب نبود اون موضعی است در مقابل مسلمان ها که میخوان هر وقت شد زهر خودشون بچکن، به حساب این است. اگر احیانا یک کسی مشرکه و همچی موضعی دارد، اسباب این است که حجت برش تموم نشده، اسباب این است که حجت برش